با شما حرف بزنم به نتیجه ای نمیرسیم. خدا نگهدار.
برین برین استراحت کنی.
خاله جان، شما پدرمو ناراحت و عصبانی میکنی.
چیکار کنم؟ حوصله‌مو سر میبره. نلکین براش سر آمده جووناست. خب لیدیا، از مهمونی دیشب برام بگو.
واقعیتش اینه که چطور بگم خاله جان، آقای کریچنسکی از من خواستگاری کرد.
وای وای وای. خب تو چی جوابشو دادی؟ من که یادت دادی بودم چی باید بگی.
بله، بهش گفتم با خاله و پدرم صحبت کنین.
خب
خاله جان، دلم میخواد گریه کنم.
چرا؟ مگه از اون خوشت نمیاد؟
نه خاله جان، خیلی هم خوشم میاد، من دوستش دارم.
آروم باش عزیزم، آروم باش.
همه ناراحتی من به خاطر اینه که میدونم پاپا مخالفت میکنه. پاپا دوستش نداره، مدام از من میخواد که با نلکین ازدواج کنم.
نه عزیزم نه، پدرت بدی تو رو نمیخواد. اگه نلکین رو بهت پیشنهاد میکنه به خاطر اینه که اونو میشناسه، همسایه است، توی ده زندگی میکنه، ملکش کنار ملک شماست.
پاپا میگه نلکین مرد نیک نفس و مهربونیه.
دنیا همیشه همینطور بوده لیدیا، آدمای خل مهربونن. وای وای لیدیا، اگه زاری کریچنسکی بشی میدونی چه زندگی برات درست میکنه؟ اون توی ذوق و سلیقه فوق‌العاده است. یادت هست از برلیان ما چه سنجاق سر زیبایی درست کرد؟ سالا بود که اون برلیان مثل یه تیک سنگ گوشه صندوقچه افتاده بود، ولی حالا هر کی سنجاق سر تو رو میبینه از زیبایی حیرت میکنه. نگران نباش، من خودم با پدرت صحبت میکنم.
کریچنسکی گفت میخواد از مسکو بره همین روزا.
پس باید هرچی زودتر بهش جواب ده.
خاله جان، بهتر نیست که اون خودش با پاپا صحبت کنه؟ شما میدونی که اون چقدر باهوش و زرنگه.
باشه باشه، هر طور میلته، به هر حال من که مادرت نیستم.
چرا ناراحت شدی خاله جان؟ من که قصدی نداشتم. منو تنها نذار، شما برای من هم مادر هستی هم خواهر. شما همه چیز منی. بهش علاقه مندم.
خوبه.
وای وای خاله جان، این کلمه عشق چه کلمه نیرومندیه.
آره نیرومنده. باشه عزیزم باشه، من خودم مسئله رو حل میکنم.
خیلی جالبه، کریچنسکی و شما میخواد منو به مسابقه افتوانی ببره. من برم اونجا چی کار کنم؟
چه اشکالی داره؟ حداقلش اینه که اونجا مردم رو میبینیم.
مردم؟ ما میریم اسب تماشا کنیم نه مردم رو.
آقای مورومسکی، معلومه شما هیچ اطلاعی از اوزا نداری. اونجا کلی موندهای عالی هستن، همه اعیان و اشراف شهر اونجا جمع.
خفم کردی با این مونده تو. آی 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 آی، توف به این زنگ. گی چه وضعی آخه؟ خانم این زنگ رو بنداز دور.
نمیشه آقای مورومسکی، زنگ حالا موده، توی همه خونه ها هست.
این حرفا کدومه؟ مود مود مود. خدایا اقلا از غریبه ها خجالت بکشید.
روزتون بخیر.
آقای نلکین، چه عجب، کجایی؟ مدتی که پیدا نیست، دلم براتون تن شده بود.
گرفتار بودم. بله هر شب مهمونی، اما شما خانم آتیووا عجب زنگ پر سر و صدایی نصب کردین. خیلی پر سر و صداست.
ببینی خانم، اینو من تنها نمیگم، نلکینم با من موافقه.
شنیدم تصمیم داری به ده برگردی مورومسکی.
نه خیر آقا، فعلا همچی تصمیمی نداریم، شاید اوائل بهار بریم، الان اونجا کاری نداریم.
بفرما، میبینی خانم چی میگن؟ توی ده چی کار کنی؟
خانم الان وقت نظارته، باید به زمین ها کود داد، باید برای فصل بهار و تابستون آماده شون کرد. شما خانم بدون کود نمیتونی حتی مخارج مهموناتو تامین کنی.
پس اون ایوان شما مباشرتون چه کار است؟ مالک که نباید بره پهن به زمیناش بپاشه.
اونایی که این کارو نمی کنن همه ورشکست شدن، غیر از من که خودم این کارو می کنم.
یعنی به خاطر پهن ورشکست شدن؟ وای وای آقا، این حرفو به دیگرون نزنی، بهتون می خندن.
حرف دیگرون برای من ارزشی نداره. آی خداوندا، خداوندا، من بالاخره از صدای این زنگوله سکته میکنم. من دیگه نمیتونم توی خونه زندگی کنم. نمیتونم.
زنگی آویزون کردین آقای مرامسکی، درست مثل زنگ پارلمانه.
سپاسگزارم آقای کریچنسکی. ملاحظه میکنی خانم، ایشونم عقیده منو دارن.
من این زنگا رو خوب میشناسم.
بله آقا، شما بایدم بشناسید.
این زنگویی استاد آلمانی برام درست کرده.
بله بله خانم اتیوبا، زنگ بسیار خوبیه، ولی فقط باید توی راه بله یا اون پایین نصب.
آفرین آقا، آفرین، کاملا با شما موافقم. تیشکا بیا این زنگ اهریمنی رو از اونجا بردار.
خانم لیدیا خوب استراحت کردی؟
بله، دیشب خیلی خوش گذشت، مهمونی شلوغی بود.
دیشب دخترتون فوق‌العاده بودن آقای مرامسکی. دوست دارین کمی توی باغ با هم قدم بزنیم آقا؟
بله حتما حتما.
به وعده‌ای که بهتون داده بودم عمل کردم.
کدوم وعده؟ در خاطرم نیست.
گوساله.
چی؟
منظورم گوساله است.
یعنی گوساله رو عده آوردن؟
بله آوردن توی باغچه. نیم ساعت تو باغ شما شر به پا کرده، مدام جفتک میندازه.
جالبه، بریم ببینیم.
ما الان بر میگردیم دوستان.
بله بله بفهمید.
به این باید گفت مرد، یه مرد حسابی و اشرافزادی متمدن.
بله خانم، بله، از اون آدم هاست، سر حال و زرنگ. ولی میدونین که اصلا شهرت خوبی نداره.
کی میگه؟ این حرفو از کجا شنیدین آقا جان؟ از کدوم خراب شده ای شنیدی؟
میگن از اون قماربازه قهار.
واقعا برای شما متاسفم آقای نلکین، شما فقط غیبت دیگران رو میکنی. خب دلیلش اینه که شما مسکو رو نمیشناسی، از هر آبری هرچی بشنوی همونو به دیگرون منتقل میکنی. نه آقا جان، اینطور نمیشه توی شهر زندگی کرد. شما باید مراقب حرف زدنتون باشی، حتی توی روابطتون با آدما، اگر نه دیگه کسی به مهمونی و دعوتت نمیکنه.
خانم آتیو، من ابدا به فکر مهمونی و دعوت دیگری نیستم. با طبقه اعیان و اشراف شما مراوده ای ندارم.
چرا این حرفو میزنی آقای نلکی؟ یعنی ما به فکر این دعوت ها هستیم؟
ببخشید خانم لیدیا، من قصد جسارت نداشتم.
بسیار خوب آقا، بسیار خوب، شما رو میبخشیم، ولی دیگه بهتره از غیبت کردن دست برداری. رسم روزگار اینه اگه خیرخواه و نیک نفس باشی میگن که یارو خوله، اگه ثروتمند باشی میگن فرومایی است. رسم دنیا اینه آقا. اصلا شما به دیگرون چی کار داری؟ هر که هرچی که هست برای خودش خوبه.
به هر حال من معذرت میخوام، با اجازتون.
بفرمایید.
لیدیا عزیزم. آقای کریچنسکی برام گوساله هر دیگه ها بوده. واقعا که مرکز، وای چه کلهی، چه چشمی، چه پوزی، چه شاخای خوبی داره. محرکت، این گوساله از املاک خودتونه؟
بله بله، از ملکی که توی سیمبرسک دارم، من اونجا دامداری میکنم.
آوه عالیه، شنیدم شما از زندگی توی ده خوشتون نمیاد.
کی به شما گفته اینو؟ برعکس من زندگی در ده رو میپرستم. اصل تابستان اونجا بهشته. چه هوایی، چه سکوتی، چه آرامشی. آدم احساس میکنه همه چی مال اونه، حتی افق نیلگون رو مال خودش میدونه. این احساس عالیه. اینطور نیست؟
بله بله، منم همین احساس دارم.
توی ده هم از طبیعت لذت میبری، هم به امور مملکت سرکشه میکنی. آقای مرامسکی، دیگه آدم به چی نیاز داره؟
به چای، حتماً به چای.
نه خیر، نه نه نه، از چای واجب‌تر. به زن و همسر احتیاج.
او بله بله، واقعاً همینطور.
همسر مهربان آرام، همسری که وقتی از راه میرسی بهش بگی همسر عزیزم سلام، چای حاضره؟
آفرین آفرین آقای کریچانسکی.
یک زندگی واقعی، زندگی در ده. خب لیدیا خانم، شما چطور؟ شما مثل پدرتون ده و دوست داری؟
خیلی دوست دارم.
تو که هیچ وقت ده و دوست نداشتی؟
نه خاله جان، خیلی دوست دارم. آقای کریچانسکی، من کبوترارم خیلی دوست دارم.
گلو چطور؟ دوست داری؟
بله گلو خیلی دوست دارم.
پروردگارا، حالا دیگه همه چی رو دوست داره.
ببخشید من پرحرفی کردم. خب آقای مرامسکی، وقت رفتنه، لباساتون رو بپوشین که به اتفاق بریم. خوب نیست دعوتش رو رد کنیم؟ مرد بسیار خوبیه.
بله پدر جان، شما باید همیشه بهترین لباسا رو بپوشید.
بله.
حالا هنوز خیلی زوده که خودتون رو به پیری بزنید. بیاین من کمکتون میکنم. بریم پدر جان.
بریم دخترم، من زود برمیگردم. آقای کریچانسکی
منتظرم. خب خانم عطیه، بعد دیدیم چه تابلوی جذابی از ده ترسیم کردم. خوشتون اومد؟
شما واقعا ده رو دوست داری؟
کی؟ من؟ چه حرف، مخصوصا این حرف رو زدم فقط برای اینکه بیرمرد رو خوشحال کنم. شما که باید حرفای منو درک کنی.
منظورتون چیه؟
کیه که قدر شما رو ندونه؟ کیه که قدر زحماتیو که شما برای لیدیا خانم کشیدین رو ندونه؟
اما شما نمیدونین که آقای مرامسکی نه تنها قدر منو نمیدونه که سرزنشم هم میکنه.
شما باید اونو ببخشید، ارباب مالک. خب این جماعت به جز طویله و کود به هیچی توجه ندارن.
در این باره با شما موافق.
میدونید خانم عطیه، واه من نوجوان نیستم، کما بیش سرد و گرم زندگی رم چشیدم و زندگی رو بسیار خوب میشناسم. میدونم سعادت واقعی من در ازدواج با دختری تربیت شده و اصیله. بنابراین از شما خواهش میکنم این سعادت رو از من دریغ نکنید. سرنوشت من دست شماست، منو به غلامی خودتون قبول کنید. من میخوام از لیدیا خواستگاری کنم.
خوشبختی لیدیا جان، بیش از اون چی که شما تصورشو میکنید برای من مهمه. من مطمئنم که اون با شما خوشبخت میشه.
یک دنیا از شما سپاسگزارم.
راستی شما هنوز در این باره با آقای مرامسکی صحبت نکردین؟
هنوز نه.
موافقت او حتما لازمه.
میدونم میدونم، رضایت والدین بنای زندگی رو میسازه. اما خب کی باید با ایشون صحبت کنم؟
راستشو بخواید من خودم هم کمی مرددم.
فکر میکنم الان بهتری موقع است. من الان باید برم مسابقه اسب دوانی، اونجا همه منتظر منن. با شاهزاده بلکسی شرطمندی بزرگی کردم. شما اونا نگه دارید و سر صحبت رو باز کنید. بگید من عجله داشتم، بگید همه اونجا منتظر من بودن، در نتیجه مجبور شدم برم. در ضمن مسئله خواستگاری رم مطرح کنم.
بله بله خوب میفهمم.
من سرنوشت خودم رو میسپارم به دست شما خانم. خداحافظ خانم عطیه.
مطمئن باشین هرچی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم.
مطمئنم.
به سلامت، به سلامت.
بابا برمیگه میدونید کنم چیه.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است، نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی،
بهار را میمانی، فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. میخواییم درباره باورداشت مهدویت و فایده او صحبت بکنیم. فایده دومی که بعد از مطالعات از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه ازش یاد کردیم: حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. اصولا هر جامعه‌ای برای خود تشکیلات و سازمانی دارد و برای بقا و ادامه کار سازمان‌ها و به منظور تعقیب اهداف خود به وجود انسان آگاه و حاضری که هم انسان را به معنی آنچنان که هست و باید باشد می‌شناسد و هم روش‌های هدایت را به درستی و از سر بصیرت و کمال می‌شناسد و بران مأمور است. این جمله که الان با یکدیگر مرور کردیم در جای جای نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام وجود داره، خطبه 84، خطبه 160، خطبه 165، هر جا که نظر می‌کنیم که حضرت امیر علی علیه السلام با ما صحبت از مقوله هدایت می‌کنند، یعنی هدایت در قرآن و هدایت توسط خدا که هادی است، میبینیم چند تا مسئله همتراز وجود داره. یکی کسی که اون هدایت رو میشناسه، تبیین به عهده اوست و او آگاه به رموز انسان شناسان است برای اینکه او رو به هدایت برسونه، و تعقیب اهداف. گاهی اوقات دیدید یه مجموعه کوچیک اولین رکنش برای اینکه رشد کنه اینه که در اون مجموعه سیستمی رو میذاره که اهدافش رو بتونه تعقیب کنه و به اصطلاح پیگیری بکنه. این جزء رموز موفقیته. اون وقت خدای احد و صمد تعقیب اهداف عالیه خودش برای انسان رو بعد از خاتمه پیامبر به یک بار رها میکنه. این منطق همان منطقی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خودشون بهش اشاره میفرمایند. حضرت میفرماید آخه میشه خداوند برای همه پیامبران آل گذاشته باشه به منزله تعقیب و تداوم اهداف هدایت، و برای پیامبر خاتم که خاتمت پیامبران است اون وقت اون آل و اون اهل بیت رو نگذاشته باشه برای تداوم اهداف و پیگیری و تعقیب هدفهای عالی انسان. و برای همین این جمله رو یه بار دیگه اجازه بدید با هم مرور بکنیم. اصولا هر جامعه برای خود تشکیلات و سازمانی دارد و برای بقا و ادامه کار سازمان‌ها و به منظور تعقیب اهداف خود به وجود انسان آگاه و حاضری که هم انسان را به معنی آنچنان که هست و باید باشد می‌شناسد و هم روش‌های هدایت را به درستی و سر بصیرت و کمال می‌شناسد و بر آن مأمور است. امام عصر علیه السلام مأموریت بزرگ محقق کردن وعده الهی رو دارن که خداوند زمین رو به اهلش و به خستگانش و به رنجورانش ارث خواهد داد.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
من و عباس بابایی خاطرات حسن دوشن از شهید عباس بابایی. مصاحبه و تدوین علی اکبر مزدآبادی. ناشر یا زهرا سلام الله علیها. راوی امیر زنده‌دلان. زمان جنگ یه بار که دو نفری داشتیم با ماشین به منطقه می رفتیم از عباس پرسیدم عباس جریان این فرمانده پایگاهی که تو مثل پسرش شدی چیه؟ راست میگن؟ گفت هیچی بابا. گفتم حرف بزن بگو ببینم جریان چیه عباس. نمیگفت خدا بیامرز. گفتم بابا بگو جاده نزدیک تر شه دیگه. گفت قول بده به کسی نگی ها. گفتم باشه بابا نمیگم. گفت زمانی که آمریکا توی پایگاه لاکلند دانشجو بودم با توجه به شرایط اونجا فشار زیادی روی من بود. واقعا اذیت میشدم. جایی که ما خوابگاه داشتیم یه زمین فوتبال داشت. یه شب ساعت 12 بلند شدم، لباسامو پوشیدم، لباس گرم و کتونی، دور زمین فوتبال نزدیک آسایشگاهمون دویدم. دژبان منو گرفت پرسید این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟ گفتم اومدم ورزش کنم. گفت این موقع شب تو پایگاه اونجام گذشت نداشتن، فوری گزارش میکردن. گفتم حالا شده دیگه. تو همین هنگ که ما داشتیم جر و بس میکردیم فرمانده پایگاه لاکلند داشت با زنش از پارتی میومد. اون همینطور که گردشکنان میومد و دید دژبان کنار زمین فوتبال نور انداخته با من بحث میکنه ایستاد. حالا به حکم انسانیتش بود یا خدا چیزی توی دلش انداخته بود نمیدونم، اومد و گفت قضیه چیه؟ دژبان گفت این دانشجوی خلبانیه، اومده میگه دارم ورزش میکنم. هرچی هم بهش میگم برای چی این موقع شب ورزش میکنی میگه میکنم دیگه. فرمانده پایگاه دست انداخت دور شونه منو گفت بیا بریم ببینم. در حالی که قدم میزدیم پرسید چرا ورزش میکنی؟ مگه تو نمیدونی این موقع شب اینجا ورزش قدغنه؟ خیلی با انسانیت با من صحبت کرد. گفتم واقعیت نمیخواستم برای اون آقا توضیح بدم چون این حرف منو نمیفهمه. رو راستشو بخواین قضیه اینه که من مسلمونم، اومدم ورزش کنم خسته بشم. گفت مگه تو فردا پرواز نداری؟ گفتم چرا، ولی گفت تو باید حداقل 8 ساعت زودتر از پروازت بخوابی، این برات خطرناکه. گفتم حالا شده دیگه چیکار کنم؟ گفت خیلی خوب. به دژبان گفت بریم، قضیه حل شد. ازش تشکر کردم، رفتم آسایشگاه، گرفتم خوابیدم. فردا صبح فرمانده پایگاه منو خواست. نمیدونستم که این فرمانده پایگاه همون دیشبی است. یه آدم مسنی بود. رفتم توی دفتر، احترام گذاشتم. تا دیدمش شناختم. اون خندش گرفت و منم خندیدم. اومد منو بغل کرد، گفت شما از فردا پاشو بیا خونه ما زندگی کن. گفتم قربان من ایرانیم، مسلمونم، باید نماز بخونم، ما اینجوریم. گفت اینی که من دارم بهت میگم، یه اتاق خواب ما برای شما، من پسر ندارم، تو میشی پسر من، برادر دختر من، خانمم هم میشه مادر تو، منم مثل برادرت، حالا هر جوری میخوای حساب بکنی بکن، هر وقت خواستی میتونی بیای کلید بندازی بری بالا تو اتاقت بگیری بخوابی. من رفتم پهلوی اینا زندگی کردم، آسایشگاه میرفتم که بچه‌ها ناراحت نشن. تقریبا همه بهم حسودی میکردن و میگفتن تو چجوری تونستی یه قاپ فرمانده پایگاه رو بدزدی؟ بهشون میگفتم والا به جان مادرم اون قاپ منو دزدیده، من اصلا دوست ندارم برم خونه اینا، اینا منو میبرن. اونا همیشه منو پیش خودشون میبردن، وقتی نمیرفتم دخترش با ماشین میومد دنبالم. رانندگی رو همین دختر به من یاد داد. خانمش میگفت من رفتم یه کتاب آشپزی ایرانی پیدا کردم، فقط غذای ایرانی برای تو درست کنم. حسابی توی دل این خانواده جا پیدا کرده بودم. یه روز ما رفتیم پرواز. توی پرواز هی ایرادای بنی اسرائیلی از من گرفت. ایرادای بنی اسرائیلی پشت هم. تا جایی که منو از پرواز برداشت. بعدم گفت باید یه ماه بری ترابری، از ترابری هم بری ایران خودتو چک کنی. گفتم آقا ما هر کاری شما گفتین انجام دادیم، آخه این که نمیشه. گفت همینیه که هست. خلبانا اونجا همه همدیگر رو میشناختن. امتحان که میدادیم مثلا از 100 نمره 80 90 میشدم. بچهای ایرانی 90 میشدن یا 100 میشدن. ولی خب من نمره قبولیمو میگرفتم. ولی بازم منو رد میکردن. یه روز که ردم کردن گفتم یا امام رضا به خدا قسم اگه اینا منو رد کنن دیگه نمیام پابوست. اینا دارن خیلی به من ظلم میکنن. از آمریکا با امام رضا صحبت کردم. پیش خودم گفتم برم به فرمانده پایگاه بگم با من چه برخوردی میکنن. نهار به خونهشون رفتم. گفتم آقا اینجوری شده. ما رو دارن رد میکنن. والا ما قبول شدیم. الکی به پای ما میپیچن. فرمانده پایگاه گفت پرونده تو خوندم عباس. خوندین که دیدین نمره هامو دیگه. پس چیکار دارین با ما میکنین؟ گفت ببین تموم خلبانا به خصوص ارشدا همه یه کمیسیون برای تو گذاشتیم که تو رو ردت کنیم بری ایران. تو به درد خلبانی نمیخوری. گفتم آخه این که نمیشه که، من مادرم، پدرم، فامیلام همه چشم انتظار بچه‌شونن که خلبان بشه. آخه چرا نمیشه؟ مگه من چیکار کردم؟ گفت ببین، سرتو انداختی کتاباتو میخونی. رو راست ما کمیسیون گذاشتیم برای تو و میخوایم ورت داریم. نمیدونم چجوری شد یهو اینو امام رضا گذاشت تو قلب من. گفتم آخه شما به من بمب دادی و نزدم. گفت یعنی به تو بمب بدی میری بزنی؟ گفتم آره که میزنم. مملکتم بر من خرج کرده، وقتی ببینم مملکتم تو خطره خب منم میرم میزنم. چرا نزنم؟ میزنم دیگه. گفت مردونه میزنی؟ گفتم بابا منم خلبان این مملکتم، مملکت این همه بر من هزینه کرده، من اومدم خلبان شدم، باید بزنم. اینا رو که گفتم فرمانده خوشش اومد. گفت پس فردا من تو رو با یه خلبان دیگه میبرم تست، اگه قبول شدی اوکی تو میدم. شب رفتم همه درس و مشقامو توپ خوندم که هر سوالی کرد بتونم جواب بدم. صبح منو برد تست. این کارو بکن، کردم. اون کارو بکن، کردم. اینجوری برو، رفتم. اونجوری برو، رفتم. گفت بابای تو که خیلی خلبانت خوبه، پس چجوری اینا تو رو رد کردن؟ گفتم نمیدونم دیگه، منم به شما گفتم که. حالا چی میگی؟ من قبول میشم؟ نمیشم؟ گفت نه عالیه، برو بشین. رفتم نشستم. اومدم پای پرواز پیاده شدم. احترام گذاشتم. بعد دیدم همه رو اوکی زده. برگم و داد دستم. گفت ببر بده به فرماندهت. رفتم توی گردان احترام گذاشتم. دادم به فرماندهم. نگاه کرد. گفت کلونل اینا رو امضا کرده؟ گفتم آره همه رو اون امضا کرده. گفت ولی من تو رو قبولت ندارم. تو اون کارهایی که ما میگیم انجام نمیدی. گفتم همه رو به من گفته چی کار کنم. دلیل نمیشه که. وقتی دید کلونل امضا کرده اونم امضا کرد. روزی که داشتم برمیگشتم ایران مادر و دختر بر من گریه میکردن. فرمانده پایگاه به من گفت عباس بمون اینجا، من همه کاراتو انجام میدم که تو آمریکایی بشی، پهلوی ما زندگی کنی، من خونه، زندگی، همه چیزتو تأمین میکنم، بعد تو خلبانیتم ادامه بده. گفتم نه، من باید برم ایران. خیلی دوست داشت من دومادش بشم. خلاصه اومدم ایران. نذر کرده بودم که یا امام رضا اگه قبولشم اولین پرواز میام حرمت یه دور میزنم. اینجا رو عباس با گریه تعریف میکرد. گفت اومدم دسپول نشستم و خودم رو معرفی کردم. اون موقع که تو اومده بودی دور سرتو زده بودی یا اون موقع. رفتم پلوی دهنادی و از اونجا یه ماموریت بهم خورد. کجا؟ مشهد.